دادی مجله شامگاهی.
شهروند تاجیکستان مقصود جان اسمتوف در دبی به 25 سالی زندان محکوم شد.
و لهستان با رئیس جمهور فقیدش لخ کچینسکی ویدا میگوید.
سلام شنونده ارجمند، چون این است دو موضوع اصلی نشر اولی مجله شامگاهی دوشنبه 12 اپریل که مستقیمن از استودیه های رادیوی آزادی در پراگا و دوشنبه تقدیم می شوند. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است و من سفرگل عالمی هستم، میزبان این ساعتی برنامه از استودیه رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با گرم‌ترین سلام ها، من میرزا سلیم پور شما را در این ساعت مجله شامگاهی از استودیه رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت و در نزد میکروفون همکاری ما نور محمد خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی، پرزیدنت قرمانبیک باقیف که به ادعای مخالفان هفته گذشته از مقامش برکنار شده است، امروز گفته است که اگر مخالفانش خواهند که با وی مذاکره انجام دهند باید به نزد وی آیند. باقیف که با روزنامه‌نگاران در زادگاهش در ده تیت در جنوب قرقیزستان صحبت میکرد، با فشاری کرده است که وی رئیس جمهوری کنونی است. مخالفان میگویند که 7 اپریل نیروهای امنیتی بر ضد اعتراض کنندگان دولت باقیف آتش کشیدند و 81 نفر کشته شده اند. باقیف میگوید که با این کشتارها ارتباطی ندارد و مخالفان حاکمیت را غصب کرده اند. وی قبلا خطاب به تظاهر کنندگان جانبدارش گفت:
Я вчера разговаривал с господином Янкубишем и сказал ему: Я говорю, как
من دیروز با یان کوبیش فرستاده ویژه سازمان ملل متحد صحبت و چون رئیس جمهور از وی دو درخواست کردم. پیش از همه من از وی خواستم که به شمال کشور نیروهای پاسداری صلح خود را بفرستند. درخواست دوم من از یان کوبیش این بود که کمیسیون مستقل بین المللی را بیارد و برای دادهای 7 اپریل رسیدگی صورت بگیرد.
независимую международную комиссию, которая бы провела тщательное расследование событий вот 6-7 апреля.
باقیف افزود حدود 10 نفر از نمایندگان پارلمان با وی همراه می باشند و روز سه‌شنبه در نزدیکی شهرک جلال آباد در راهپیمایی شرکت خواهند کرد. بنابر خبرهای مطبوعات پولشا، لخ کچینسکی رئیس جمهور این کشور که بعد از سقوط هواپیمایش در سمالینسک روسیه کشته شد، روز شنبه به خاک سپرده می شود. همراه با کچینسکی در این هواپیما 95 نفر دیگر به هلاکت رسیدند. 12 اپریل در روسیه روزی ماتم اعلان شده است. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه می گوید:
ما переживаем и скорбим вместе с поляками. Государственная комиссия работает.
Мо якҷо бо мардуми Полша мотам дорем. Комиссиони давлатӣ ҳоло кор мекунад ва мо албатта ҳамаи имконотро ба кор хоҳем баст, то расидагӣ бетарафона бошад ва мо ҳамаи сабабҳои суқути ҳавопайморо рӯшан кунем.
Будут выявлены все причины этой авиационной катастрофы.
خانم کچینسکی و ده ها نفر دیگر از مقامات ارشد رسمی و نظامی پولشا در میان آنها بودند. مقامات رسمی پولشا میگویند تابوت پوشیده کچینسکی را برای ویدا میگذارند تا مردم پولشا وی را برای اخیرت گسل کنند. بنابر اطلاع خبرگزاری از پلیوس، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به سبب سقوط هواپیمای رئیس جمهوری پولشا و درگذشت لخ کچینسکی و ده ها نفر دیگر به برونیسلاو کمروفسکی کفیلی رئیس جمهور تلگرام تسلیت فرستاده است. رهبریت دولت تاجیکستان از نام خود و مردم تاجیک به سبب این فاجعه به رهبریت پولشا و مردم آن کشور عمیقا اظهار همدردی کرده است. ادامه خبرها. امروز اکسل شیملفینگ رهبری نمایندگی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان بعد از ملاقاتش با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه به روزنامه نگاران گفت که با جانب ازبکستان مسئله بازداشتی وگانهای مال و کالای تاجیکستان را بررسی میکند و گفت:
The IMF is an international organization of which both Tajikistan and Uzbekistan.
هم تاجیکستان و هم ازبکستان عضو صندوق بین المللی پول می باشند. این کشورها به هنگامی وارد شدن به این سازمان تعهد کردند که طلبات های موجود در صندوق بین المللی پول از جمله پشتیبانی از تجارت آزاد را رعایت می کنند. باید برای رعایت مقررات تجارت آزاد میان کشورها هیچ گونه محدودیت وجود نداشته باشد.
Trade without disruptions.
و گفته صندوق بین المللی پول به تاجیکستان پیشنهاد میکند که با بانک جهانی همکاری نزدیک داشته باشد، زیرا این بانک به آموزش فنی طرح راغون مشغول است. کیارا برانکی نماینده بانک جهانی در تاجیکستان به خبرگزاری اوستا گفته است که گروه کارشناسان فنی بانک جهانی 20 اپریل به تاجیکستان می آیند و مسئله امنیت سربند راغون را با جانب تاجیکستان بررسی میکنند.
یک جان تشکر همکار ما نور محمد خولزاده بود با خلاصه چندی از خبرهای مهم این ساعت. اخبار بیشتری جهان و تاجیکستان را شما می توانید هر وقت دلخواه از سامانه رادیوی آزادی در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی دوشنبه 12 اپریل را مستقیماً از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط گزارش‌های نیمه اولی این ساعتی برنامه.
حکم عمربادی برابر با 25 سال دادگاه دبی یک ایرانی و یک تاجیک را در قتل سلیمی احمدایف مجرم شناخت.
روسیه و لهستان غرق ماتم، لهستان با رهبری فقید این کشور لخکچینسکی ویدا میگوید.
من از مقام نمی روم، نخستین پیام قرمانبیگ باقیف بعد 5 روز برکناریش از قدرت.
و از نو تحقیق شود، ادامه بحث پرونده سازمان مسیحی شهیدان یهوه در خوجند.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و شروع کنیم از انجام مرافعه پرسر و صدای قتل فرمانده چچن سلیم یمدایف در دادگاه دبی که امروز با جرم دستوشان در این سوی قصد یک سال پیش مقصودجان اسمتوف یک شهروند تاجیکستان را نیز به زندان عمرباد محکوم کرد و سفرگل حکم عمرباد در امارات متحده عرب با 25 سال زندان برابر بوده است.
بله میرزا، دادگاه امارات عرب این شهروند تاجیکستان را در همدستی در قتل سلیم یمدایف مجرم شناخت، اما مهدی لارنیا شهروند ایران و اسبان سیزخانه رئیس جمهوری فعلی چچنستان رمضان قادیرف در دبی قاتل اساسی یمدایف شناخته شده و نیز به حکم عمرباد یعنی همون 25 سال زندان محکوم شد. محکومین حق دارند تا 10 روز آینده از حکم دادگاه شکایت برند و وکیلان مدافع آنها گفتند که لارنیا و اسمتوف از این حق خود استفاده خواهند برد.
و سفرگل دادگاه دبی امروز همین طور با یکی از پرسر و صدا ترین قضیه های دادگاهی در این کشور خلیج فارس نقطه تمد گذاشت. سلیم یمدایف که در جنگ اخیر چچنستان همراه با برادرانش از جانب روسیه جنگید و او و برادرش روسلان یمدایف هر دو حتی به عنوان عالی قهرمان روسیه سزاوار هم شدند، ولی بعدن مناسبات برادران با رهبری ماموریت روبا مسکوی چچنستان رمضان قادیروف به اختلاف پیچید و هر دو از این جمهوری جنگ زده فرار کردند.
ولی میرزا، حتی با وجود فرار برادران یمدایف ها نتوانستند از تعقیب دشمنان خود نجات بیابند. روسلان یمدایف روز 24 سپتامبر سال 2008 در نتیجه یک سوی قصد در مرکز مسکو کشته شد. سلیم یمدایف را تیر قاتلان روز 28 مارس سال 2009 در ایستگاه ماشین های مجتمع جمیرا بیچ رزیدنس دریافت کرد.
و سفرگل مقامات امارات عرب انگشت اتهام به سوی آدم دلمخانوف وکیل دومه دولتی روسیه و برادرزاده رهبر چچنستان رمضان قادیروف نیز بلند کرده می گفتند که اسلحه را برای مهدی لارنیا محض دلمخانوف آورده است.
بله میرزا، و اما میرزا، نقش شهروند تاجیکستان مقصودجان اسمتوف در این جنایت از چی عبارت بود؟
در واقع سفرگل سوال نیز همین است که مقصودجان اسمتوف را که در دبی شرکت تجاری داشت و اساساً با شرکت‌های روسیه کار میکرد با سوی قصد با جان فرمانده چچن چی ربط است؟ دادگاه میگوید که او قاتلان سلیم یمدایف را با اطلاع تامین میکرد و 4 متهم دیگر به دست داشتن در این جنایت با کمک اسمتوف توانستند از دبی فرار کنند. پیرامون این دادگاه پرسر و صدا پیش از شروع برنامه گفتگو داشتم با رحیمجان ناصیروف کنسول تاجیکستان در دبی و از آقای ناصیروف نخست درباره نقش پرسیدم که شهروند تاجیک مقصودجان اسمتوف در این قضیه بازی کرده است.
این برای اشتراک در همون وای در اشتراک در همون قتل همون آدم متهمش کردم 25 سال و ویش میری نکردن شدم پسلی دویوشی دپارتاسیا استرانی اکن بعد اینا اول میگه دپورتاسیش میکن دوشنبه با تاجیکستان بعد هم وطنش نه که اینا حاضر اپیلاسیا دادگی این ها زی اپیلاتسه دادگی اکی چی میشد مدت امید 10 روز ما انتظار میشیم بعد ما هم خبر مینویسیم.
و این باید همون حکم زندان در تاجیکستان ادا کنند با طبق قانون دبی؟
همون داخل دورم بله. اکن هاز همیجا چیزش میکنن از روی همو گفتای خودشون همو قراره که سود براوان همه خیلی است که 25 سال داده شود و پسیل دویشی در آینده دیپارتاسیه کرده از وطن خورش کرده شود. معنیش که به تاجیکستان خورش میشود با وطنش. بعد در اونجا از روی شرطنامه‌ای که داریم میتواند که در اونجا همون دوام مهلت دادگیش در تاجیکستان گذراند.
در دادگاه گفته شده که قاتل اساسی شهروند ایران مهدی لورنیو بود، اما نقش مقصودجان اسماعیلوف این شهروند تاجیکستان در این جنایت از چی عبارت بود؟ از در دادگاه چیزی گفته شده در این باره؟
همچون اشتراکچی ساوچاسنیک начальник полиции Амид Дубай хати ва он ямо рӯзои аввали қатидаги шо мо хурдам и гуё ки амон Амадаев баромадас и амо киллера гуфтас ки ва аз хонаш баромад наводчик бидазда наводчик
хо
баъд бо амо қотила гуё ки гирифта бурда дар самолёт аэропорт бурда бошад аз рӯи ҳамино ҳамчун иштирокчи вай карданда ин ҳозир апеллятсия додагӣ бояд ки муддати даҳ рӯза ин шикояти инҳоро бибинанд мумкин ки дигар шавад ҳукмаш агар ки суд ба назар гирад намедонам оле мо интизори ҳаминем
خودی همین مقصودجان اسماعیلوف معلوم است که از کجای تاجیکستان بود در دبی چی کار میکرد تو همون وقتی که
اینجا شرکت داشت همین یک شرکت داشت کار میکرد چندین سال اینجا از شمال تاجیکستان وطنش هم خوجنده هم جوه
چون من با بچه های دیگه تاجیکی که در دبی کار میکنن صحبت کردم اکثرش میگن که ما اصلا نمیشناختیمش با ما تماس نداشت
خب با اونا سر کار اون خیلی خیلی وای دارد به فکر من خیلی روسی روس پوس هم نقد سر کار داشته زنش هم با فکرم روس باشد حاضر از خیلی حاضر همین خگب من حکومش کردن انتظار میشه این ممون پیلست کنی قبول کنم ممکن با حکومش دیگر کنم
یک جوان تشکر کنسولی تاجیکستان در دبی رحیم جان ناصیروف بود که با ما در باره مرافعه پرونده قتل فرمانده معروف چچن سلیم یمدایف صحبت میکرد و یادوار میشوند که با اتهام دست داشتن در قتل این فرمانده در برابر شهروند ایران مهدی لورنیو یک شهروند تاجیکستان با نام مقصودجان اسماعیلوف نیز به حکم عمرباد محکوم شد اما در امارات متحده عرب حکم عمرباد معنی 25 سالی زندان را دارد و دادگاه دبی گفته است که شهروند تاجیکستان را به وطنش اخراج خواهند کرد
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شنوندگان گرامی، رادیوی آزادی اکنون در شبکه جهانی اینترنت در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم برای شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی بپیوندید. اما در ادامه مجله شانگهای دوشنبه 12 اپریل ادامه موضوع‌های بین‌المللی مطبوعات لهستان میگوید جنازه رئیس این جمهوری لخ کاچینسکی روز شنبه 17 اپریل به خاک سپرده خواهد شد. لخ کاچینسکی در میان 96 سرنشین هواپیمایی بود که روز 10 اپریل در سمالینسک روسیه سقوط کرد. بر اثر سقوط این هواپیما یک بخش بزرگ رهبران کلیدی دولت، ارتش و وکیلان پارلمان لهستان با شمول رئیس جمهور کاچینسکی و همسر او کشته شدند.
بعد از مرگ
در واقع سفرگل این فاجعه لهستان را در این شب و روز غرق ماتم کرد و تابوت پوشیده لخ کاچینسکی روز سه شنبه برای ویدای مردم گذاشته خواهد شد. امروز در روسیه نیز به یاد قربانیان انسانی های هواپیما روز ماتم سراسری اعلان شده است. مقامات روسیه بر این باورند که هواپیمای حامل نخبگان سیاسی و دولتی لهستان در نتیجه اشتباه خلبان سقوط کرده است. تفصیلات دیگر این موضوع در مطلب همکاری ما نور محمدی خالزاده.
بعد از مرگ فاجعه آمیز لخ کاچینسکی رئیس جمهور و ده ها نفر دیگر از رهبران نظامی و مذهبی در حادثه روز شنبه گذشته، پولشا تلاش دارد به زندگی معمولی برگردد. دونالد توسک نخست وزیر کشور میگوید وی با پیوتر ویسیولک رئیس نوی بانک مرکزی همیشه در تماس است تا مطمئن باشد که ثبات وضع اقتصادی در کشور حفظ می شود. در سقوط هواپیما بجز از رئیس جمهور و خانمش 94 نفر دیگر از جمله معاون وزیر کارهای خارجه، دو معاون رئیس پارلمان، رئیس بانک مرکزی، رئیس ستاد ارتش و فرماندهان نیروهای آبی و هوایی پولشا کشته شدند. گذشته از این روحانیون ارشد کلیسای کاتولیک، دانشمندان تاریخ راجع به سرنگونی کمونیسم و رئیس جمهوری دوره نازیان که از وی رئیس جمهوری پیشین پولشا در غربت نام برده می شد در میان کشته شدگانند. تابوت لخ کاچینسکی روزی سه‌شنبه برای ویدا در ورشو در کاخ ریاست جمهوری گذاشته می شود. اعلان کردند که 17 اپریل لخ کاچینسکی به خاک سپرده می شود. تا حال تنها تابوت رئیس جمهور از روسیه به پولشا انتقال داده شده است. جسد دیگران از سمالنسک از محل حادثه برای شناسایی به مسکو انتقال یافته است. بنابر گزارش ها اکثر جسد ها آنگونه آسیب دیده اند که برای شناسایی صاحب آن باید آن را از آزمایشی دی این ای گذرانند. در سفارتخانه پولشا در واشنگتن ثبت تسلیت ادامه دارد. خانم هیلری کلینتون وزیر کارهای خارجه امریکا گفت از دست دادن شخصیت‌های کلیدی ضایعه بزرگ در جنبش همبستگی پولشا می باشد.
Those who were lost, as the ambassador said, were many of the leading figures.
آنونی که جان خود را از دست دادند، آنگونه که سفیر می گوید، بسیارشان شخصیت های رهبری و پیروان قوی و بی‌باک جنبشی همبستگی بودند که پولشا را به سوی آزادی رهنمایی کردند. آنها از خود میراث غنی گذاشتند، میراثی که ابدی باقی خواهد ماند.
برانیسلاو کماروفسکی رئیس پارلمان پولشا که حالا کفیل ریاست جمهوری می باشد گفت که وی در ظرف 14 روز انتخابات زودرس ریاست جمهوری اعلان می کند و این انتخابات باید در 60 روز آینده برگزار شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قبل کازیمیرز کیک تحلیلگر سیاسی از دانشگاه کیلتس می گوید تلفات یک باره شخصیت های زیاد اجتماعی امتحان برای دموکراتیای جوان پولشا است و گفته است مکتب دموکراتیای پولشا به اندازه کافی رشد کرده است و قوی است، ولی مردم در ماتم نشسته اند. تأثیر فاجعه از آن جهت نیز عمیق‌تر شده است که پرزیدنت کاچینسکی و هیئت همراهانش در راه به سوی کاتین برای گرامی داشت خاطره هزاران نفر قربانیان کشتارهای انکویده شوروی در سالهای 40 قرن گذشته بودند. این بازدید نشانه بهبود روابط پولشا و روسیه بود. تا حال کارشناسان روسیه و پولشا در محل حادثه با تحقیق پاره های هواپیما و سبب های حادثه مشغولند. یگانه سوال اصلی که حالا پیش آمده است این است که چرا در هوای ابری و شرایط دیدی نامکمل خلبانان برخلاف مشورت کارشناسان فرودگاه تصمیم گرفتند که در این فرودگاه به زمین نشینند. هواپیما 3 بار برای فرود تلاش کرده است و بار سوم در مسافه کوتاه تا خط نشست با درخت برخورده سرنگون شده است. روزنامه‌نگاران گزارش می‌دهند که در گذشته بار هنگام نشست در فرودگاه تفلیس گرجستان در شرایط دشوار لخ کاچینسکی خلبان را مذمت کرده است که از فرود آمدن خودداری کرده است. با نظر داشت این حالا آنها میگویند که شاید روز شنبه گذشته نیز کاچینسکی خلبانان را به فرود مجبور کرده باشد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
بله شنونده عزیز، آزادی نقطه آرگ و آزادی نقطه تیجی بزرگترین خزینه خبر و گزارش و عکس و صدا و تصویر با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت است. حتما روز خود را با نگاه به این سامانه آغاز کنید و از تحولات جهان و تاجیکستان بخبر نمانید. اما در ادامه مجله شانگوهی برویم به قرقیزستان که اینک قریب یک هفته باز در سرخط اخبار منطقه باقی میماند. قرار معلوم سفرگل آشوب مردم علیه حکومت رئیس جمهور قرمانبیگ باقیف در تاریخ 7 اپریل دست کم 81 کشته به جا گذاشت و باقیف را مجبور به فرار از پایتخت شهری بیشکک کرد.
بله میرزا، باقیف بعد فرارش از بیشکک امروز برای نخستین بار در محضر عام ظاهر شد. قرمانبیگ باقیف که در برابر ازدحام طرفداران خود در زادگاهش روستای تیت ولایت جلال آباد در جنوب کشور سخنرانی میکرد، مخالفینش را در غصب به زوری قدرت عیبدار کرده گفت که از مقام خود استعفا نخواهد داد.
باقیو بعدا در گفتگو با خبرنگاران در تییتی گفت که از سازمان ملل متحد خواسته است به خاطر برقرار کردن ترتیبات به قرقیزستان نیروهای حامی صلح بفرستد.
Ни в коем образом сравнивать народную революцию 2005 года с этой бандитской захватом власти нельзя.
Инқилоби мардумии соли 2005-ро ба ҳеҷ сурат наметавон бо ин ғасби раҳзанонаи қудрат қиёс кард. Ин як иштибоҳи комил мебуд. Бигузор талош кунанд то маро боздошт намоянд ва ё аз байн бубаранд. Фикр мекунам ин боиси чунон як хунрезӣ хоҳад шуд ки касе тавҷиҳаш карда наметавонад. آنهایی که امروز در بیشکک غارتگری و بی‌ترتیبی میکنند میخواهند کشور را به شمال و جنوب تجزیه کنند. به این نباید راه داد.
آنی стараются разделить страну на север и юг. Вот этого нельзя допустить.
باقیف همچنین از جانبدارانش خواسته است که از روز سه‌شنبه به راهپیمایی اعتراضی در جلال‌آباد و شهرهای دیگری جنوب قرقیزستان شروع کنند. آخرین تحولات را همکار ما میراسرار فرغانی مستقیما از جلال‌آباد پیگیری می‌کند و امروز میراسرار با باقیف نیز صحبت کرده است. به گزارش او گوش می‌دهیم.
با تلاقی پیش با پرزیدنت برقرار شده با باقیف یک صحبت انجام دادیم. و وای گفت آماده است که با نمایندگان حکومت موقت و یا دیپلمات مردمی وارد مذاکرات شود، اما وای گفت که برای این باید جدی میز مذاکرات میکرد. با گفته جناب باقی وای با یک کوبیش کریستودای خاصی در ریکول سازمان ملل متحد صحبت تلفنی داشت و از وای دعوت کردی یک کمیسی بین المللی تأسیس دهند و در قرقیزستان تمام حادثه های اخیر که با وقوع پیوستند مورد تحقیق دقیق قرار گیرند تا که مردم بداند که گناهکاران کشتار سازمان بیگناه کیست. همچنین آقای باقیف گفت که در دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا همچون پرزیدنت قانونی میشناسد و ضبط کاخ سفید را غیر قانونی میشمارد. وای در رابطه با آنکه نیروهای مخصوص به خاطر بازداشتی او جلال‌آباد خانه شدهاند گفت وای پرزیدنت قانونی قرقیزستان است و هیچ نیرو حق ندارد که وای را به حبس گیرد. باقیف افزود گذشته از این هر گونه نیروها را اطرافیان او خیلی خوب استقبال خواهند گرفت. همچنین سوال کردم که چرا 7 اپریل وای تنج اعتراضگران نبرآمد و تلفهای آنها را نشنید. قرمانبک باقیف در این مورد گفت که مردم که در نزد قرارگاه پرزیدنت جدی هم آمده بودند در دست سلاح داشتند امکان وجود داشت که نشان گیرند. با گفته باقیف نهادهای قدرتی وای را آگاه نکرده بودند که کاخ سفید از طرف اعتراضگران ضبط خواهد شد و یکی از خطاهای او محض همین است که واقعیت را نمیدانید.
پرزیدنت زال
و میراسرار ببین امروز قرمانبی باقیف در برابر طرفدارانش در دادگاه خود دهیت تهید گفته است که با اعتراض برای در این باره باقیف گفت که توجهش چی است برای برگزاری چنین اعتراض ها.
بله قرمانبی باقیف گفت که روز سه شنبه در نزد بینای حکومت ولایت مردم جدی هم خواهند آمد و در آنجا او شرکت و سخنرانی خواهد کرد و در اینجا وای به مردم گفتنی است که این حکومتی که به سر قدرت آمده است این حکومت غیر قانونی می باشد و او پرزیدنت قرقیزستان است و او هرگز به استعفا نخواهد رفت.
خب میراسرار معلوم است که قرمانبک باقیف دولت را از دست داد و مثلا این ضربه سخت است و او در واقع میخواهد که حتی هنگام رفتنش نیز با یک معامله خوبتر از صحنه بیرون شود، یعنی که تجارت میکند. خب اما مثلا در محفل ها چه حرف است؟ تا کجا قرمانبک باقیف میتواند که به اون حکومتی نوی که روی کار آمد مقاومت نشان بدهد؟
در شهر جلال‌آباد مثلا معلوم نیست که مردم تا چه اندازه از او جایداری خواهند کرد و عموما و در قسمت جلال‌آباد در شهر گوش هم که ما دیروز بودیم در آنجا حیات مجدوی پیشتره خود را دوام میدهد و عموما مردم با اعتراض‌های علیه حکومت نو همراه باقیف چندان آماده نیست و در ولایت جلال‌آباد که زادگاه او است یک ایده طرفداران او هستند، اما نمیتوان گفت که در مجموع تمام مردم جلال‌آباد از او جانبداری خواهند کرد.
این همکاری ما میرسول فرغانی بود که مستقیما از جلال آباد از زادگاه رئیس جمهوری برکنار شده قرغیزستان قرمانبیک باقیف صحبت میکرد. قرمانبیک باقیف بعد چند روز فرار از پایتخت شهر بیشکک امروز در مسیر عام ظاهر شد و با خبرنگاران از جمله با همکاری ما میرسول فرغانی صحبت کرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و اکنون از تاجیکستان. دادستانی کلی تاجیکستان پرونده علیه گروه پیروان سازمان دینی شاهدان یهوه در شهر خوجند را به تفتیشات ایلاوگی بازگردانده است. سال گذشته میرزا دادستانی خوجند علیه 17 پیرو این گروه دینی که فعالیتش در تاجیکستان منع شده است با اتهام ادامه فعالیت پنهانی پرونده باز کرده بود.
اما سفرگل پیروان سازمان شاهدان یهوه با دادستانی کل و یک عده سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق انسان شکایت برده به قطع پرونده اول و تفتیش دوباره قضیه موفق شدند. ماه سپتامبر گذشته مشکل پیروان این سازمان مذهبی از منبر جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشو و پایتخت لهستان نیز صدا داد. ادامه این موضوع در گزارش همکاری ما معصوم محمد رجب از خوجند.
با گفته مسئولین دادستانی سوخت پرونده علیه پیروان سازمان مسیحی شاهدان یهوه در خوجند به دلیل نبود عنصرهای جنایتی در اعمال آنها قطع کرده شده است. سرعت مظفرف سردار شعبه نظارت تفتیشات دادستانی سوخت در این باره گفت:
اساس قضیه در آن بود که فکر مفتش در حرکت نماینده این تشکیلات تعقیب جنایت وجود ندارد.
آقای مظفرف افسود در حال حاضر تفتیش ایلاوگی پرونده پیروان شاهدان یهوه را مقامات امنیتی و دادستانی سوخت یک جایه پیش میبرند. اما وی به دلیل پنهان داشتن سیر تفتیشاتی از بازگوی جزئیات بیشتری بازبینی ایلاوگی خودداری کرد. یادآور میشوم میانه های سال گذشته کارمندان مقامات امنیتی و دادستانی خوجند 17 پیروی سازمان شاهدان یهوه را در وقت جمع آمد در خانه یکی از آنها در شهر خوجند هنگام قرائت کتاب انجیل آشکار کرده و جوابگری جنایتی کشیده بودند. در جریان تحقیق پرونده پیروان این سازمان مذهبی در آزادی به سر می بردند و بحث اصلی میان آنها و مقامات سر این بود که آیا در یک محفل جمع آمدن اعضای این سازمان فعالیتش در تاجیکستان منع شده عملی جنایتی است یا نه. بند 189 اسناد جنایی تاجیکستان برانگیزش کینه و عداوت ملی و مذهبی که 17 پیرو شاهدان یهوه در شهر خوجند با آن متهم می شدند در صورت اثبات گناه از 5 تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. ظفر رحیموف سروری نمایندگی سازمان مذهبی مذکور در شهر خوجند میگوید: ما در مورد قانون شکنی های مقامات که 17 نفر پیروان شاهدان یهوه را غیر قانونی هنگام جمع شدن برای قرائت کتاب انجیل بازداشت کردند و دادستانی کل، امبودسمن و یک قطار سازمان های بین المللی شکایت بردیم. زیرا هرچند فعالیت شاهدان یهوه با امر وزارت فرهنگ منع شده است، این چنین معنی ندارد که ما را از جمع آمد و خواندن انجیل منع کنند. ظفر رحیموف سروری سازمان شاهدان یهوه در خوجند افزود مقصد پیروان این سازمان از جمع آمد تنها خواندن و آموزش کتاب انجیل بود. از این رو اتهامی که علیه آنها پیشنهاد شده است درست و عادلانه نیست. مورد یادآوری است سروری سازمان شاهدان یهوه در خوجند این حرفهای خود و مقامات حکومت شهر را در مورد اینکه پیروان این سازمان را بعد از منع فعالیت تحت تعقیب شدید قرار دادند. اما حمزه علی پولادوف متصدی آید به کارهای دینی در حکومت خوجند در توضیح این ادعا گفت: قانونهای تاجیکستان مطالعه و آموزش کتابهای دینی از جانب یک کس و یا یک گروه را منع نمی کند، ولی وقتی که این کار از جانب سازمان منشوده دینی در مثال شاهدان یهوه اجرا می شود به خود رنگ سیاسی می گیرد. آقای پولادوف افزود:
وقتی که یک گروه خودشون را همچون نماینده تشکیلات دینی معرفی میکنند، تشکیلات دینی معینی که غیر قانونی میباشد معین میکنند، فعالیتش منع است، البته این جنایت است.
در همین حال به گفته ظفر رحیموف، سروری سازمان شاهدان یهوه در شهر خوجند، 17 پیروی که نسبت آنها در حال حاضر تفتیشات ایلاوگی صورت میگیرد در آزادی به سر میبرند. در بازداشت پیروان این سازمان مذهبی، این نکته که فعالیت این سازمان در تاجیکستان از پایان سال 2007 منع اعلان شده است، نقشی اساسی داشته است. فعالیت سازمان شاهدان یهوه را در پایان سال 2007 میلادی وزارت فرهنگ به دلیل بی‌اطاعتی به قانون‌های تاجیکستان و ترغیب آشکارای اهالی به صف‌های این سازمان منع فرموده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مورد تفتیش مجدد قرار گرفتن پرونده علیه پیروان سازمان مسیحی شاهدان یهوه در شهری خوجند. شنوندگان گرامی، تا این لحظه مجله شانگاهی ما و شما درباره 25 سال حکم زندان شهروند تاجیکستان مقصود جان اسماتوف با جرم دست داشتن در قتل فرمانده چچن سلیم یمدایف در دوبای گزارش داشتیم. در ادامه بباشد ماتمی سراسری در لهستان و روسیه به یاد قربانیان سانیه هواپیما در سمالینسک که 96 نفر با شمولی رئیس جمهوری لهستان لخ کاچینسکی را کشته به جا گذاشت نیز گفتیم.
از آخرین تحولات قرقیزستان هم تا این لحظه مجله شانگاهی سفرگل گفتیم و حالا فرصت است برای شنیدن خلاصه آخرین نامه هایی که خوانندگان سایت اینترنتی رادیوی آزادی فرستادند. مسئول این سامانه همکاری ما در پراگ رحمت کریم دولت حالا در استودیو همراهی ماست. و رحمت کریم، خوانندگان آزادی نقطه اورگ امروز بیشتر روی کدام موضوع بحث داشتند؟
تشکر میجدو. همچنان مثل روزهای گذشته باید گفت که براستی موضوع تحولات قرقیزستان همچنان پرخواننده ترین موضوع در سامانه نای رادیوی آزادی است، بخصوص
طبیعی هم هست.
بله، به صورت طبیعی، چون خوانندگان ما شهروندان تاجیکستان که عمدتاً خواننده کاربری سامانه آزادی هستند، توجه زیاد دارند، علاقه‌مندی دارند به تحولات قرقیزستان. و خصوصا بعد از آن که صبح امروز باری اول بعد از فرار رئیس جمهوری قرقیزستان قرمانبیک باقیف در مزار
بله
ظاهر شد و بیانیه در گرد همایم صحبت کرد که از منصب نخواهد رفت، خیلی واکنش گرفته است. و اولین خواننده ما نوشت، متاسفانه خیلی از این خواننده ما نامشون ذکر نکردن با وجود که حرفای جالب و نظرات جالب گفتن. می نویسد باقیف هم مثل رحمان نبیف رئیس جمهوری سابق تاجیکستان البته بسیار منصب دار بوده است، با اختیار خود از منصب دست نمی‌کشد. خواننده دیگری در پاسخ او می‌نویسد درست می‌گویی، او رفت و به این روز سیاه گرفتار شدید. ولی کسی دیگر نوشته است اگر او نمی‌رفت از بودگیمون هم بدتر می‌شدیم. ولی خواننده با نام سعید می‌نویسد این خلق آسیای میانه همین که به منصب رسید فکر می‌کند که او خداداد است و منصب هدیه الهی و تا آخرین نفسش نمی‌خواهد از منصب برود. رهگذر از اینترنت کافه می نویسد در سخنرانی قبلیش با قیوف گفته بود که با اشتراک لیدرهای خارجی صورت گرفته از تحولات قرقیزستان و از کار خلق حیران مانده قائل شده بود، یعنی تن داده بود. اما باز زنگ تلفنی لیدر کدام کشور ننگی او را آورده باشد که باز طلب منصب را دارد، او را چی انتظار است؟ خدا می داند که چی خیلی که در یک روز رفت شاید در یک نفس برگردد. خواننده دیگری با نام تاجیک می نویسد به نام ها، اونایی که ذکر کردیم خوانندگانمون هستند.
بله بله.
بله خیلی فعال هستند متاسفانه. خواهش می هم میکنیم که اگر نامشون رو بنویسن در بحث های بعدی.
در هر صورت مهم نیست. بله میگن که بنگر که چی میگه. میگه.
بله میگوید به نام ها اگر از وطنش رفتنی نباشد، یعنی باقیف البته در نظر دارد، یگان مقصد دارد. خوب است یا بد است سروری دولت بود، من طرفدارش نیستم، اما او را همچون یک سیاستمدار که تمام جهان همچون رئیس جمهور میشناخت حرمتش میکنم. اگر برای خودش پول و چیز را اولویت میدونست در روز اول مانند اکیف غیب میزد. و خواننده دیگر که خیلی شوخ هم بوده است با نام نانخورک از 82 میکره هم می نویسد خوب شده است، درست میگید. انور از مسکو می نویسد: خوب می شود اگر باقیف را با همه فرزندانش و خیش و تبارش به دادگاه کشند. ولی خواننده دیگری با هم با نام سعید پاسخ داده است که ای دوست، با جنازه دشمن چو بگذری شادی مکن که بر تو همین ماجرا رسد. این عملی بود که باقیف با اکایف رئیس جمهوری سابق کرده بود و امروز جزایش را میبیند و روح زوراوری به سر قدرت نشست و بازوری باید از وظیفه‌اش دست کشد. و داور از شهر دبی امارات متحده عربی می نویسد: دولت های آسیای مرکزی مثل یک بازیچه بچگانند، در دست قدرت ها خواهند با آنها بازی میکنند و خواهند بازیچه را ویران میکنند و دوباره میسازند.
خوب، تشکر زیاد. نظرهای خیلی جالب بود. مهم که ما و شما در دست کسی بازیچه نباشیم، بلکه هر کس سازنده است سرنوشت خود باشد. مسئول سامانه آزادی نقطه آر رحمت کریمی دولت بود. با خلاصه نامه های اخیر خوانندگان رادیوی آزادی و شنونده عزیز، شما نیز اگر درباره برنامه های ما نظری دارید یا درباره کدام موضوع، حتما توسط این سامانه نظر خود را به ما بنویسید و یا به رادیوی آزادی با شماره 420-725-037-943 زنگ زنید. اما گفتگوهای شامگاهی رادیوی آزادی را بعد از تقدیم یک ترانه ادامه خواهیم داد. با ما باشید. مجله شنگوهی دوشنبه 12 اپریل را مستقیما از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این ساعت برنامه من مرزوی سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و همکارم سفرگلی علیمی از دوشنبه همراهی میکنیم. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعت برنامه.
ما را کی آشتی خواهد داد؟ نماینده صندوق پول درباره تنش‌های اخیر میان دوشنبه و تاشکند.
در جستجوی آموزگاران گم شده، وزارت معارف می‌خواهد پول آموزشی آنها را از طریق دادگاه رویاند.
وقت یخسو خروشید. عواقب آبخیزی شدید که 170 منزل را در روستای کوچه‌باغی واسه تخریب کرده است.
و حق زنی که طلاق می‌گیرد با کیست؟ پرداخت به وضع بی‌حقوقی زنان در تاجیکستان. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در ادامه مجله شامگاهی دوشنبه 12 اپریل ادامه گزارش ها از تاجیکستان. اکسل شمیل فنیگ رهبر هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول گفته است این نهاد جهت حل مشکل بارهای تاجیکستان در مرز ازبکستان تلاش مساعدت خواهد کرد. جناب شمیل فنیگ پس از ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان گفت جانب ازبکستان مقررات صندوق بین المللی پول در زمینه تجارت آزاد را نقض کرده است.
این در حال است که میرزا طبق اطلاع مقامات تاجیکستان بیش از 2000 وگان حامل بار و کالای این کشور در ازبکستان بند مانده است. سوال مطرح اکنون این است که آیا صندوق بین المللی پول تا کجا میتواند در رفع قضیه موجود تاثیر رساند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما خورشیدی همدم از دوشنبه.
دیدار اکسل شیملپفنینگ رهبری هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول با امام علی رحمه رئیس جمهوری تاجیکستان پس از یک هفته ارزیابی وضع اقتصاد این کشور توسط این هیئت صورت گرفت. نگرانی رهبری هیئت صندوق بین المللی پول از آن است که اقدامات اخیر ازبکستان در رابطه با مانع گذاشتن به حرکت قطارهای تاجیکستان خطری برای توسعه اقتصادی این کشور خواهد داشت. به این دلیل اکسل شیملپفنینگ حمایت صندوق بین المللی پول در حل قضیه بازداشت واگن های تاجیکستان را بیان کرد و گفت
The IMF is an international organization of which both Tajikistan and Uzbekistan
هم تاجیکستان و هم ازبکستان عضو صندوق بین المللی پول می باشند. این کشورها به هنگامی وارد شدن به این سازمان تعهد کردند که طلبات های موجود در صندوق بین المللی پول از جمله پشتیبانی از تجارت آزاد را رعایت می کنند. پرزیدنت رحمان و هم دولت تاجیکستان نگرانی خود را در زمینه نقض حرکت قطارها به خصوص بازداشت واگن های این کشور در قلمرو ازبکستان در میان گذاشتند. به این دلیل به زودی این موضوع را در ملاقات با مقامات ازبکستان مورد بررسی قرار می دهیم و برای رعایت مقررات تجارت آزاد مساعدت خواهیم کرد. باید برای رعایت مقررات تجارت آزاد میان کشورها هیچ گونه محدودیت وجود نداشته باشد.
حمایت رهبری هیئت صندوق بین المللی پول از تاجیکستان در حال است که طبق ارزیابی این سازمان این کشور توانسته است پیامدهای بحران جهانی مالی را پشت سر کند و مدت چند ماه اول سال جاری با نشان دهنده های نظررس اقتصادی و اجتماعی دست یابد. از جمله با تاکید اکسل شیملپفنینگ میزان انتقال مبلغ های پولی به تاجیکستان در مقایسه به همین دوره سال گذشته 14% و حجم صادرات کالا به 45% افزایش یافته است. از سوی دیگر جناب شیملپفنینگ دورنمای بخش انرژی تاجیکستان و توسعه اقتصادی کشور را مؤثر خواند و گفت در مدت چند ماه اخیر برای اولین بار سرعت افزایش تولیدات صنعتی به مشاهده رسیده است. اما همزمان نگرانی این مقام صندوق بین المللی پول راجع به قضیه بازداشت واگن های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان در حال است که این موضوع در جریان دیدار بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در هفته پیش از کشورهای آسیای مرکزی بخصوص در دیدار و ملاقات با مقامات ازبکستان مطرح شده بود که تاکنون این قضیه حل نشده است. با این هم فیروز سعیدوف اقتصاددان تاجیک معتقد است که صندوق بین المللی پول می تواند از طریق فشار بالای ازبکستان به قضیه بازداشت واگن های تاجیکستان تاثیر رساند و آن را حل کند.
IMF اینستیتوت بین خلقی است و تاثیر آنها به همه دولت های دنیا هست، برای که ازبکستان هم از طرف IMF مبلغ میگیرد و اگر اجرایش این کار نشود باید که سطح عمومی جهانی قبول کند، برای حتما به فکر من میتواند تاثیر کند.
اما شادی شبدال وکیل پارلمان تاجیکستان در این مسئله نظری دیگر دارد.
حل این کار نمیتونه کرده، این کار جدی است. این کاری که در مسئله رای آهن است و انتقال برق از ساختمان راغون است دیگه، این کارای سهل نیست. این در صلاحیت صندوق بین المللی نیست. این باید سران دولت های اسنگی خودشون حل کنند که تقدیر این کشورها چه است. حالا اینا هم در همین حالت میمونند یا که یک بار پراکنده میشه میروند چهار طرف قطع میکنند مناسبت با هم دیگر.
ضمناً طبق اطلاع رسمی تاجیکستان 2000 واگن بار این کشور مرز ازبکستان را عبور کردند می توانند. هرچند جانب ازبکستان علت این قضیه را فنی می نامد، اما تاجیکستان انگیزه آن را سیاسی و در سطح رسمی محاصره اقتصادی نامیده است. در هر صورت روشن است که چنین عملکردی جانب ازبکستان در مخالفت با ساختمان نیروگاه برقیابی راغون است. این در حال است که در ملاقات اکسل شیملپفنینگ با پرزیدنت تاجیکستان مبلغ گذاری طرح راغون نیز مطرح شده است. جناب شیملپفنینگ از سازش اخیر میان تاجیکستان و بانک جهانی امضا شده جهت ارزیابی فنی و زیست محیطی نیروگاه راغون استقبال کرد و گفت این امکان خواهد داد تا پس از انجام آن دولت تاجیکستان با بانک جهانی جهت تشکیل کنسرسیوم بین المللی و جلب سرمایه درخواست کند. در همین حال کیارا برانکی نماینده بانک جهانی در تاجیکستان که در ملاقات هیئت صندوق بین المللی پول با پرزیدنت تاجیکستان نیز شرکت داشت اطلاع داد که به زودی گروهی از کارشناسان این بانک وارد تاجیکستان خواهند شد. با این ترتیب چنین به نظر می رسد که بانک جهانی اکسپرتیز یا ارزیابی کامل این نیروگاه را مرحله به مرحله انجام خواهد داد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟ زیباترین منظره کوهستان یا شهر شما را به حیرت آورد؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامانه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
در ادامه مجله شامگاهی دوشنبه 12 اپریل باز هم از تاجیکستان، ولی این بار پیرامونی محرومیت هایی که زنانی از شوهر جدا شده تاجیک بعد از طلاق روبرو می شوند. قراری معلوم در بسیاری موارد زن نمی تواند حق به مالکیت شوهری سابقه شود و معمولا بدون کدام امتیاز در کوچه و رو به رحم والدین خود می ماند که آیا واپس به خانه راهش خواهند داد یا خیر؟
بله سفرگل، و ضمناً این موضوع برمیگردد به اون فرهنگ خانوادگی که در تاجیکستان رایج است و طبق این فرهنگ نمیگذارد که زن در کوچه ماند، ولی در هر صورت زن طلاق گرفته حتی در خانه والدین دیگر خود را یک اندازه حقیر و بی‌حقوق احساس میکنند. این چیزی طبیعی است. به همین منظور مقامات کمیته زن و اولیه نزد حکومت تاجیکستان پیگیرانه تلاش دارند امضای قرارداد زن و شوهری را به هنگام عقد نکاح حتمی گردانند. در این قرارداد باید حقوق طرفین کاملا منعکس شود، از جمله حق زن در صورت جدا شدنش از شوهر. با جزئیات این مشکل در یک گزارش همکاری ما هرنگول قادر از دوشنبه پرداخته است.
سیدنان نسیموه مادر دو فرزند 4 سال است که از شوهر جدا شده و در خانه برادر زندگی دارد. او در سن 18 سالگی شوهر کرده و در 24 سالگی به گفته خودش بعد کشیدن زجر زیاد از مادر عروس و خواهر عروس از شوهر جدا شده است. سید مو از خانه شوهر تنها با کرته تن به در رفت، ولی از ترحم شوهر امید داشت که شاید به خاطر فرزندان به او کمک کند و سرپناه بدهد. او میگوید اصلا سادگی خودش بود که این گونه فکر خام را در سر راه داد، وگرنه میدونست که شوهر هیچگاه به او کمک نخواهد کرد.
اون خونه که من زندگی میکردم به نام شوهرم هم نبود. من تنها حقوق شوهرم در اونجا حقوق هم نداشت که اون خونه گون چیز طلب کند، برای اینکه خونه خونه وای نیست، خونه پدرش هست و یکون زمین هم نداشت، مثل یکون مبلغ زیاد هم نداشت که به نام و هم به نام خودش و هم به نام من گذارد.
سید مو یکی از صدها زنی تاجیک است که امروز در روستای آینده نو روشن قرار دارد و نمیداند که آیا برادران تو چند دیگر حضور او و کودکانش را تحمل خواهند کرد. سید مو در بخت شکسته خود خانواده شوهر را گناهکار میداند و میگوید همین ها بودن که به زندگی او و شوهرش دخالت و روزگارش را طاقت فرسا کردند. هم صحبتم میگوید که هرچند بارها به کمیته کاربوزنان جماعت قشلاق دهه‌شون بارها مراجعه کرده و تلاش کرده است تا از خانواده شوهر برای فرزندان بی سرپناهش کمک رسانیده شود، اما این همه تلاش‌هایش نتیجه نداده است و حتی کمیته کاربوزنان هم مساعدت کردن نتوانسته. سید ما میگوید که سال گذشته جسد شوهرش را از روسیه آوردند و با دفن شوهر آخرین امیدی را که او یک روز صاحب سرپناه میشود نیست با گور سپرد. هم تقدیرانی خانم سید مو در جامعه سنتی تاجیکستان کم نیستند. بنا به اطلاع کمیته کاربوزنان در 3 ماه سال جاری 1657 حالت طلاق به قید گرفته شده است، اما سازمانهای غیر دولتی این رقم را چندین مراتب بیشتر می شمارند. ریحانه حقبردی و راهبری سازمان جمعیتی دیلپروز در شهر قرغان‌تپه که فعالیت سازمانش به موضوع زنان مربوط است میگوید از روی آمار غیر رسمی در شهر و ناحیه های ولایت 30% زنها بار روزگار را تنها میکشند.
این مثال ما در همین یک کشلوقی که اگر زندگی کرده شدن انا همون کشلوق ده 30% زنا به شوهر هم 10% طلاق باشه، اگر 20% دیگرش پرتوخته رفتگی هست.
سبب های از هم پاشیدن خانواده ها در جامعه فقیر تاجیکستان که بشماران میگوید خانم حق بردیه و اگر از یک طرف دختران رو در سنی 14 و 15 سالگی به شوهر دهند، پهلوی دیگر ناگاهی آنها از حقوق شهروندی خشم باشد که پهلوی دیگر روند مهاجرت و از طریق تلفن طلاق دادن همسران بوده است. اکثریت خانواده های جوان هنگامی اویله برپا کردن از قید عقد و نکاح نمیگذرند و این حالت باعث آن میشود که هنگامی طلاق زنها با بچه های خود در بهترین حالت در خانه خش و تبار و در بدترین حالت در کوچه میمانند. طلاق تمغه است که زنهای تاجیک را نه تنها بدبخت بی خانه و در میکنند، بلکه آنها را از کار و فعالیت در اداره های دولتی محروم میسازد. زنی طلاق شده صرف نظر از بیگناهیش معمولا در جامعه تاجیکستان تبعیض میشوند و مورد سرزنش هم قرار میگیرد. محمودجان عوضوف حقوق شناس و یاور یک از تشکیلات های جمعیتی بر این نظر است که پیامدی از هم پاشیدن طلاق نه تنها وضع اجتماعی زنان را مشکل زا میگرداند. به گفته حقوق شناس بهتر آن است اگر جامعه برخورد خود را با زنهای به این هم شکسته دیگر کند و آنها را پشتیبان شود.
انا این چیز اگر در نمو انامو قانون گذاری جوری کنن، اگر که نوبسته از حالت اویلاویش یا که مثلا شوهردار شوهرش نیست که جوی درست از کرکنی چند سال نمی بیا او اختیاری وی اخی شخصیت ای در چی دخل دارن همین چیزا.
آقای عوضوف با اشاره به تعداد زنها در تاجیکستان میگوید سرنوشت زنان امروز پرپیچ‌وتاب است، زیرا که با شکل گرفتن روند مهاجرت، شدت گرفتن فقر و نادری و بی‌اهمیتی مردها نسبت به زن و فرزند و نبود فیشنگ های تاثیر با مردها، یعنی قانون مسئولیت مرد بعد طلاق، باعث آن شده که مرد مرتبه زنان در اویلداری کوهش یابد. با گفته هم صحبت هم سالهای اخیر حکومت برای پایداری اویلهای سالم تدبیرهای جدی را راه اندازی نمیکند و خود کمیته کاربزنان هم در قبال این پدیده نامطلوب کاری را کرده نتوانست. حالان که پیامد این حالت حتی میتواند که به گنفوند ذهنی ملت تاثیر منفی رساند. با گفته صاحب نظران شدت گرفتن طلاق از فعالیت ضعف کمیته کاربزنان یگانه نهادی که مسئولیت حفظ زنان و خانواده ها را بر عهده دارد تا جای وابستگی دارد. این کمیته تا به حال نتوانسته که در امور خانوادگی زنان حفظ آنها مقررات قانونی را پیشنهاد کند تا زنها را از تنها ماندن و مشکلات اقتصادی امین نگه دارد. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
وضع حقوقی زنان بعد از جدایی از شوهر و یک نامه که همین حالا از یک شنونده رسیدیم به همین موضوع برمیخورد. این خواننده در اسمس خود نوشته است: سلام به کارمندان برنامه تاجیکی، خواهش میکنم اوید به حقوق دختران با محیدین کبیری صحبت کنید. دختران از حق تحصیل و کار محرومند و کمترین آزادی را ندارند. آیا این تفاوت با زنده در گور کردن دختران دارد؟ شنونده عزیز، و اکنون یک گزارش از ناحیه واسه. 170 منزل استقامتی در دهه کوچاباغ جماعت پختکار ناحیه واسه زیر آب رود یخ سومون آبخیزی نصف روز 11 اپریل این دهه را خراب کرد. خبرنگاری آزادی در منطقه کلوب مومین احمدی که فعلا در محل این آفت طبیعی قرار دارد، در گزارشش میگوید در آبخیزی 3 ساکن دهه جراحت نیز برداشتند.
بر اثر طغیان آب رودخانه یخسون نزدیک 200 منزل استقامتی ساکنان ناحیه واسه خراب شد. رمضان نعمتوف، سردار ستاد حالت‌های فوق‌العاده و مدافع شهروندی در منطقه کلوب، میگوید پس از بارانگری دروزه در کوهستان ساعت 6 صبح روز 11 اپریل آب رودخانه از معیار زیاد شده به دهه کوچاباغ که در آن 170 خانواده به سر می‌برد وارد شده است. با گفته او مطابق حساب فوری در پای این آبخیزی 110 منزل استقامتی در این دهه کاملا خراب شده، باقی زیان جدی دیده است. جناب نعمت میگوید از دو طرف آب وارد شد و دهه را در محاصره گرفت که این کاری آنها را مشکل کرده است.
خلق باقی مونده را از منطقه های خوفناک نجات داده برآوردند. در همین کارهای نجاتی همه نیروهای غیر حربی ناحیه واسه دهه‌های جماعت دیاد پختکار اشتراک دارد. اینچنین خدمات های حفظ ترتیبات جمعیتی شهر کلوب ناحیه واسه با همین کار دست یاری خشکانه دراز کرده ایستادند.
این هم در حال است که ساکنان این دهه از بیخبری و سری وقت به کمکشان نرسیدنی مقامات شکایت میکنند. احمد شریفوف ساکن این دهه میگوید سحر هنگام آبخیزی کسی از مقامات به طور تعجیلی به محل حادثه حاضر نشد. پس از نصف روزی نیز هنگام حاضر شدن نتوانستند کاری را بهر نجات مردم انجام بدهند. او میگوید
یک ماشین نیاوردن که ما رم درو را قدم ببرونن، یک تراکتر آوردن، تراکتر کاوش قدی برای سلاکه فروشی، یگون همین کازی کمیز بیا پرگا یگون تو گفتگی نیست، با چی بگیری ماشین نیست، یگون چی نیست.
گل شریف بابای و ساکن دیگر این دهه میگوید قبلا مقامات حصار میداشتن که هنگام آبخیزی آنها را آگاه خواهند کرد. با گفته او تنها آنها هنگام خبردار شدند که آب به خانه هایشان وارد شده بود.
کجوت رادیو که شب خبر نکند ما قبلا یک شوک و گلکام نامه برآوردیم که لرزیده شیشتگیان حوزی فساد نکده کینا هندی واری بعد پس ای هم امیان بعد دو بنده پرچند دو آدم برآوردن.
اخیرا خوناش کشتگی هیچ کم برو نمیره. میگم مهنتی که 20 سال در خونه از او بیسا کشتگی
ما 8 سال به مردینا ما داو خونه مهنت زار کردگیم 4 صغیره دور.
برفی ما معروف و یک ساکن دیگری این ده افسود تو کنون کسی به مردم خیمه و جای خوب ندوده است.
دیگه نمیمونده ما ای رو دیگه هیچ شا نمیدونم. پیل نوشا برواردهی و چه کلونمو نگولک سنگش درمو درون و میگه با یک کماز برواردهی دیگه نمیدونیم قطعی بچه شتودگیه. میگه یا بچه دهم خونش قطعی خیلی کار خداره دیگه بچه همیتی شا نمیفهم.
در پای این نوخیزی بیش از 40 هکتار زمین کشت و بیش از 100 هکتار زمین نیحول خوجگی، نیحول پروری، واسه نوحیه واسه نیز زیان دیده است. غفور احمدوف رئیس این خوجگی میگوید ضرر رسیده به زمین نیحول‌های پرورشی جبران ناپذیر است.
یک ماه پیش میکردن ممکن با مبلغ 100,000 یا 50,000 سومان قطعی اجرا می
میشید، محکم میشید، ساحل دریا محکم میشید. روز با مبلغ میلیون ها سوم میگذره و دیگر محکم کردنش نمیشه. خواجگی 124 هکتار زمین داره، همه در تای اوبر. زیاده از 500 600 هزار نهال های میوه دهنده داره، همه در تای اوبر. تخمیش در کجا تو نهالش؟
هاشم خواجایف رئیس جماعت پختکوری نوحیه ووسه که دهه کوچابخ شامل اون است میگوید برها از خطر این ساحل به مقامات مراجعه کردند، ولی کسی بهری حل این مشکل تلاش نکرده است.
این مسئله سوی مستقل چند ساله رفته سیخ و یکان اولی چورادیش دیگه نیست.
در همین حال نورالله میرزایف جانشین رئیس نوحیه ووسه میگوید واقعا حکومت کشور برای ساحل بندی ساحل های رودخانه هایی که از حدود نوحیه میگذرند 2 میلیون سومانی جدا کرده است، اما این مبلغ با سد بندی ساحل رودخانه سرخاب که اون هم خیلی خطرناک است روان شده است. نورالله میرزایف گفت
اگر خطا هم نکنم برای یک پگونی متری ساحل کپیتالی کردن 8000 سومان لازم میشه برای یک پگونی متر، یعنی 7 کیلومتر یا 7000 با 8000 ضرب کردن خلاصتون برورین، لیکن مبلغ به حد کلان لازم است که این رو موای
طبق اطلاعی رسمی در ناحیه واسه بجز دهه کوچابوق این چنین 35 خانواده دهه غافلاباد نیز در پای چنین آبخیزی آسیب دیده است. چند دهه ناحیه مؤمن آباد نیز دوامی دو روز اخیر قسمان خراب گردیده است. هنوز حسارات رسیده از آفت طبیعی دقیق نشده است و مردمی ضرر دیده نیز با مکان زیست موقتی تأمین نگشته است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
اثرات آبخیزی دیروزه در رود یخسو که 170 منزل در روستای کوچابوق ناحیه واسه را تخریب کرد و شنونده عزیز در دقایق پایانی این ساعت برنامه شورای ورزش رادیوی آزادی در دوشنبه نظر لطیف در باره نتایج بازی های دور دوم سابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش می دهد.
دسته ریگر تدزی ترسنزاده پیش صفی مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان بین دسته های لیگه عالی گردید. ریگر تدز در بازی دوری دوم که در ورزشگاه متالورگ شهری ترسنزاده صورت گرفت، تیم جدید لیگه عالی خیر شهری وحدت را با حساب بزرگ 4-0 شکست داد. در این دیدار سفر کریموف در دقیقه 16 حساب را باز کرد. بعد 8 دقیقه لیگنری برزیلی ریگر تدز جیلتون اولیویرا توپ را از پنالتی یا جریمه 11 متره به هدف رساند. دو گل دیگری میزبانان را دوران تختسونوف در نیمه دومی بازی وارد دروازه مهمانان کرد. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تدز به رادیوی آزادی گفت
او اجفایی که در نزدی دسته من در پیش از همه وظیفه اساسی در هر یک بوزی غلبه به دست آوردن است. جایتن اولیویرا، کومیل سعید، خوشید محمود، ابراهیم رابیموف در قسم اول خیلی نزد برامد کردن. در قسم دویم باشد که ما دو حجوم کننده رو ایواز کردیم و در اونجا تختصر در 30 دقیقه که به میدان برامد تمامیز که دو توپ و دروازه حریف زنند.
بازی دسته روشنی کلاب با تیم مهمان خوجندی خوجند با حساب 1-1 به انجام رسید. نخست اسد بابوجانوف بازیگری مهمانان در دقیقه 20 توپ را به طور دروازه مهمانان زد، ولی بعد 21 دقیقه اسماعیل شانوف حساب را برابر نمود. دسته میزبان استقلال دوشنبه در نخستین بازیش بر تیم انرژتیک دوشنبه با حساب 2-1 پیروز شد. دو گل استقلال را دلشاد واسیف و یوسف ربیف به ثمر رساندند. غیر چشم داشت صاحب سوان قلوف بازیگری استقلال در دقیقه 52 توپ را به دروازه دستش زده حساب را تغییر داد. بازی آخرینی دوری دوم بین تیم میزبان CSKA پامیر دوشنبه و دسته پرواز باباجان غفوروف با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت و اما دسته وحش قرغان‌تپه قهرمان فعلی فوتبال تاجیکستان در این دور استراحت کرد. پس از نتیجه گیری دو دور مسابقه دسته ریگر تدز با 6 امتیاز در جدول بازی ها در جای اول است. دسته پرواز با 4 امتیاز در جای دوم و تیم استقلال با 3 امتیاز در جای سوم قرار دارند. در سبقه نشانزن های بهترین دوران تختسونوف و جایلتون اولیویرا هر دو از دسته ریگر تدز با 2 گلی پیش قدمند. بازی های دور سوم مسابقه روزهای 15، 17 و 18 اپریل برگزار خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده گرامی، اینجا رسیدیم با پایان ساعت اول مجله شنگاهی دوشنبه 12 اپریل. من میرزا سلیمپور و همکاران در دوشنبه سفرگل عالمی بعد یک ساعت بانش جنبسی مجله شنگاهی خدمت شما برخواهیم گشت.
اما گفتارهای شنگاهی ما را بعد از یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز و چشمانداز ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
از غم روی تو جان من دل غمگین و خراب دارم، ز غم روی تو تا سحر نکرده خواب عذاب دارم. آگویم ز غم تنهایی انتظارم تو بیایی، از غم روی تو سرگردان عجب عاشقی بی پروایی. از آبه دارم برم آواره گردم، چی خطا کردم باره نگفتی تو با تو چی کردم آواره گردم چی خطا کردم باره نگفتی تو با تو چی کردم. بیا پیش من آخر مرا دردی دل با تو گویم بشنو، بیکن باری دیگر شد مرا ترک مکن منزل مرا. از غم روی تو گریانم عاشق زارم گریانم، تو بیا حال مرا بینگر آوار گرد و سرگردانم.
رادیوی